بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در مورد پرونده اتمی ایران گفتگو کردند. تیم ملی فوتبال ایران با 2 گل کره جنوبی را شکست داد. و زمین لرزه‌ای به شدت 8.1 ریشتر شمال ژاپن را لرزاند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. امروز چهارشنبه 24 آبان ماه 1385 برابر با 15 نوامبر 2006 میلادی است. در کنار شما هستم همراه با همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش از شنیدن گزارش ها و گفتگوها درباره رویدادهای مربوط به ایران، تازه ترین خبرها رو میشنویم از بهروز کاروی.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز پیش از ترک مسکو به مقصد سنگاپور در فرودگاه مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره مشکل هسته‌ای ایران، بحران خاورمیانه و جلوگیری از گسترش سلاح‌ها و فناوری‌های هسته‌ای در جهان گفتگو کرد. گفتگوی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه به مدت 1.5 ساعت در فرودگاه مسکو انجام شد. بازی تیم‌های فوتبال ایران،
من فکر نمی‌کنم گفتگو اشتباه باشد. بعضی‌ها می‌گویند ما نمی‌توانیم با ایران گفتگو کنیم زیرا آنها دشمن ما هستند، یا ما نمی‌توانیم با لیبی گفتگو کنیم زیرا آنها دشمن ما هستند. همانطور که می‌دانید ما باید با دشمنانمان گفتگو کنیم. گاهی اوقات حتی بیشتر از گفتگو با دوستان ما به گفتگو با دشمنانمان نیاز داریم. برای مدتی طولانی جمهوری خواهان که کنترل کنگره را در دست داشتند، هیچ نظارتی و هیچ کمیته تحقیقی وجود نداشت. من فکر میکنم این خود دلیلی است بر آشفتگی موجود در عراق و بسیاری نقاط دیگر در جهان. برای ما مهم است که بپرسیم این شغل ماست. شغل ما فقط نشستن و گذراندن وقت نیست.
این سازمان در باره
برای ما مهم است که بپرسیم این شغل ماست. شغل ما فقط نشستن و گذراندن وقت نیست.
ساکنان جزایر کوریل که در روسیه قرار دارد دستور داده شد به مناطق مرتفع نقل مکان کنند. کمیته تحقیق درباره کشتار تظاهرات حمایت از دموکراسی در نپال، گیانندرا پادشاه این کشور را مقصر دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، در تظاهرات مردم نپال برای برقراری مجدد دموکراسی در این کشور که در ماه آوریل انجام شد، 22 نفر کشته و بیش از 5000 نفر مجروح شدند. پس از این تظاهرات، پادشاه مجبور به پذیرش درخواست مخالفان شد. با این حال، در شرایطی که قرار است گزارش کمیته تحقیق روز جمعه به طور رسمی اعلام شود، مشخص نیست که چه اقدامی علیه پادشاه انجام خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل متحد امروز آنچه را که ضعف مفرد در رهبری مبارزه علیه گرمایش زمین نامید مورد انتقاد قرار داد. کوفی انان از رهبران جهان خواست رسیدگی به تغییرات آب و هوایی را در اولویت کار خود قرار دهند و گفت بررسی و رسیدگی به تغییرات آب و هوایی اهمیتی مشابه تلاش برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی دارد.
بهروز کارونی و تازه ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی. بار دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ادامه وجود سوالاتی در مورد برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. ایران به اعتنا به ابهامات گزارش آژانس را گواهی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی‌اش دانست. گزارشی داریم در این باره. در گزارش دیگر می‌شنویم که تبریز امروز شاهد تجمع اعتراضی عده‌ای از دانشجویان دانشگاه‌های این شهر در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان بود. بستگان عده‌ای از زندانیان سیاسی اروین می‌گویند چند زندانی غیر سیاسی عزیزانمان را در زندان مضروب کردند. گفتگو با همسر ناصر زرافشان وکیل زندانی و یک عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان در این باره. اعتراض به رد صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا در ایران ادامه دارد. یک نماینده سابق مجلس ششم و یک تحلیلگر سیاسی در تهران به ما می‌گویند اقدام شورای نگهبان موجب کشت کردن انبوهی از مردم به صندوق‌های رأی خواهد شد. و نگاهی به خبرهای ورزشی امروز. با ما بمانید در مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله را با مروری بر یک رویداد بین‌المللی آغاز می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گواهی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی تهران توصیف کرد. این در حالی است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود از ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود با توجه به ناشفاف بودن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن ماهیت این برنامه را تایید کند. گزارش آژانس همچنین تأکید کرده بود که آثاری تازه از پلوتونیوم در برخی تأسیسات ایران یافت شده است. نیما تمدن.
کشف آثاری از پلوتونیوم در برخی تأسیسات اتمی ایران که در گزارش بازرسان آژانس بر آن تاکید شده میتواند نشانه‌ای برای کاربرد تسلیحاتی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتنا به این بخش از گزارش آژانس روز چهارشنبه گفتند این گزارش تازه هم صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی تهران را تایید می‌کند. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با رادیو جمهوری اسلامی گفت گزارش آژانس نه تنها تخلف و انحرافی در برنامه‌های اتمی ایران را نشان نمی‌دهد، بلکه به گفته او آثار پلوتونیوم در برخی تأسیسات هم موضوع خاص و تازه‌ای نیست. بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آثار پلوتونیوم در یکی از انبارهای زباله اتمی در نزدیکی کرج کشف شده و بازرسان آژانس اکنون در حال بررسی پاسخ ایران هستند. آقای سلطانیه نماینده ایران در آژانس با متهم کردن رسانه‌های خارجی به انتشار مطالب خلاف واقع و نادرست درباره برنامه‌های اتمی تهران گفت گزارش آژانس ثابت می‌کند که جریان پرونده به شکل طبیعی در آژانس در حال بررسی است و دلیل و توجیهی برای مداخله شورای امنیت یا دیگر نهادهای جهانی در این موضوع وجود ندارد. به گفته یکی از مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، پاسخ ایران به ابهامات درباره برخی مسائل از جمله کشف آثار پلوتونیوم خیلی دیر به مقر آژانس رسیده و تا نشست هفته آینده آژانس که قرار است پرونده ایران در آن بررسی شود، فرصت زیادی برای بررسی این پاسخها باقی نمانده است. گزارش آژانس همچنین بر نیاز به همکاری کامل مقامات ایران برای تایید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی تهران تأکید کرده بود. از دیگر سو امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سفر به سنندج بار دیگر از ادامه فعالیت‌های اتمی کشورش برخلاف خواست جامعه جهانی سخن گفت و افزود که ملت ایران به گفته او این مسیر را تا به آخر ادامه می‌دهد.
زمان به نفع ملت ایران است. هر روزی که می‌گذرد اونها باید یک قدم عقب بروند و حق ملت ایران رو تأیید بکنن.
در حالی که آقای احمدی نژاد برای دومین روز متوالی وعده داد تا پایان امسال جشن بزرگ هسته‌ای شدن ایران برگزار خواهد شد، برخی خبرگزاری‌های غربی نوشتند همزمانی اظهارات محمود احمدی نژاد و انتشار گزارش تازه آژانس به تقویت نظر آمریکا در جامعه جهانی و علیه جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد. جامعه جهانی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا با مشکوک توصیف کردن برنامه‌های اتمی تهران از مدت‌ها پیش خواستار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شده تا بدین وسیله ایران از ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد.
نیما تمدن. تازه‌ترین تحول در پرونده هسته‌ای ایران. به بررسی مناسبات خارجی ایران ادامه می دهیم، اما از طریق یک تجمع اعتراضی در داخل ایران. امروز عده‌ای از دانشجویان دانشگاه‌های تبریز با تجمع در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در این شهر تظاهرات اعتراض‌آمیزی علیه باکو برگزار کردند. جزئیات را از پیمان پاکمهر روزنامه‌نگار در تبریز می شنویم.
امروز صدها تن از دانشجویان دانشگاه‌های سهند، تربیت معلم، پیام نور و دانشگاه آزاد و دانشگاه تبریز علوم پزشکی کلاس‌های درس خودشون رو از ساعت 10 تا 12 تعطیل کردن و در برابر کنسولگری آذربایجان در تبریز دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز زدند. در این تجمع که با صدور بیانیه‌های متعدد همراه بود، دانشجویان تشکل‌های دانشجویی و اساتید دانشگاه تبریز و بسیج دانشجویی نیز نسبت به چاپ مقاله توهین‌آمیز به پیامبر اسلام توسط یک نویسنده آذری در نشریه صنعت چاپ باکو اعتراض کردند و نیز اعتراض داشتند به حمایت برخی احزاب و گروه‌های سیاسی و دولت آذربایجان از تجزیه طلبان و در این خصوص نیز شعارهایی سر دادند علیه این حمایت‌ها. همچنین دانشجویان خواهان عذرخواهی رسمی مقامات آذربایجان و احضار سفیر این کشور به وزارت امور خارجه شدند و خواهان برخورد قاطع دولت جمهوری اسلامی با فعالیت‌های تجزیه طلبانه شدند که از جمهوری آذربایجان هدایت میشه. دانشجویان معترض و خشمگین اعلام کردند که چنانچه به خواستهای اونها ترتیب اثر داده نشه، در روزهای آینده نیز تجمع رو ادامه خواهند داد که قرار است در روزهای آینده در اردبیل و مجدداً در روز جمعه باز هم این تجمع در نقاط مختلف شهر تبریز و یا در روبروی کنسولگری صورت بگیره. در این تجمع همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی نیز بیانیه‌ای را صادر کرد که با عنوان دیروز خلیج فارس، امروز تبریز، فردا علامت سوال نسبت به طرح سایت گوگل که در اون از تبریز به عنوان شهری از جمهوری آذربایجان نام برده شده بود به شدت اعتراض کرد. امروز خیابان‌های منتهی به کنسولگری تبریز بسته بود و ترافیک سنگینی به دلیل این تظاهرات اعتراض‌آمیز رو در این منطقه از تبریز شاهد بودیم، ولی در این حال پلیس تبریز با ایجاد یک دیوار انسانی مانع از آسیب رساندن دانشجویان خشمگین و معترض به کنسولگری آذربایجان در تبریز شد.
هنوز از عکس العمل جمهوری آذربایجان به اتهامات وارده و واکنش کنسولگری جمهوری آذربایجان به تجمع امروز خبری در دست نیست. پیگیر پیامدهای احتمالی بعدی این خبر در بخش‌های بعدی خبری خواهیم ماند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به مسائل و رویدادهای ایران می‌پردازیم. تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین از جمله ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در دو روز گذشته مورد ضرب و شتم زندانیان جرایم عادی قرار گرفتند که گفته می‌شود اخیراً از زندان رجایی شهر کرج به زندان اوین انتقال یافتند. هما زرافشان، همسر آقای زرافشان، می‌گوید حمله به زندانیان سیاسی در دفتر رئیس بند و در مقابل او انجام گرفته و یکی از زندانیان سیاسی به نام هاشم شاهین نیا به شدت زخمی شده است. درگیری در زندان اوین در حالی انجام می‌گیرد که به گفته محمد رضا فقیهی، وکیل دادگستری و دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، هنوز این نهاد مدنی علارغم تقاضاهای مکرر موفق به بازدید از زندانها و آشنایی با مشکلات آنها نشده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حمله تعدادی از زندانیان عادی که رسانه‌های ایران از آنها به عنوان مجرمان خطرناک و اراذل اوباش نام می‌برند، به زندانیان سیاسی از جمله ناصر زرافشان، وکیل دادگستری، در دو روز گذشته در بند 350 زندان اوین رخ داده است. هما زرافشان که روز سه‌شنبه با همسرش آقای زرافشان تماس تلفنی داشته می‌گوید حمله به زندانیان سیاسی در مقابل مسئول زندان صورت گرفته است.
در دفتر خود رئیس بند 350 در اونجا درگیری پیش اومده، حمله کردن به همسر من، ولی خوشبختانه وضعیت جسمیش الان خوبه. دیروز بعد از ظهر باش صحبت کردم، ظاهرا میگفت همچنان وضعیت ادامه داده در زندان و امنیت جانی ندارن زندانیان سیاسی. این زندانیان سیاسی منتظر هستن خدای رئیس زندان بیاد و مسئله با اونا حل کنن که ببینن واقعا آیا این مسئله خود زندان حل میشه یا اینکه مسئله حساب شده است و از بیرون کسایی هستن که دستنگر کارن. من الان نگران وضعیت جانی همسرم هستم.
درگیری و تنش در بند 350 اوین آنگونه که هما زرافشان به نقل از همسرش آقای زرافشان میگوید از سه روز پیش و به سرکردگی دو تن از مجرمان خطرناک آغاز شده است.
یه تعداد از اوباش رجایی شهر و جاهای دیگر رو در سه روز گذشته به بند 350 کارگری منتقل کردن و اینا با هم هماهنگ شدن. در سه روز گذشته به انواع مختلف درگیری و تنش ایجاد کردن با زندانیان سیاسی که متقابلا زندانیان سیاسی سعی کردن که بهانه‌ای به دست اونا ندن که تنشی ایجاد نشه. بعد روز دوشنبه و سه‌شنبه، روز دوشنبهش از رئیس بند به اسم آقای هدایت خواستن که یه جلسه ای بذارن تا این مسئله باشون مطرح کنن و اونم دایره قول داده که حل کنه، ولی دیگه تمایل نداشته یا نتونسته این مسئله حل کنه. روز سه‌شنبه آقای سعید شاهقره رو که از زندانیان سیاسی هست سفارش شدن که اینو ببرن به انفرادی و ظرفشان همسر من دسته برای اینکه پیگیری کنه که دلیل نقل و انتقال این فرد چی بوده رفته به دفتر رئیس بند 350 در اونجا در حضور خود همون رئیس بند درگیری شده و در این ماجرا یکی از زندانیان سیاسی مجروح شده.
این اولین باری نیست که زندانیان عادی و خطرناک زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در تابستان گذشته در زندان گوهردشت یا رجایی شهر کرج نیز به گفته یه سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعدادی از زندانیان عادی که از آنها به نام اشرار یاد شده به زندانیان سیاسی حمله کرده و تعدادی از آنها از جمله بهروز جاوید تهرانی را به شدت مجروح کردند. محمد رضا فقیهی عضو هیئت مدیره و دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان میگوید نهادهای مدنی مدافع حقوق زندانیان و به طور کلی حقوق بشر به دلیل عدم پاسخگویی قوه قضاییه تاکنون موفق به دیدار از زندانها و آشنایی با مشکلات زندانیان نشدند.
تاکنون انجمن دفاع از حقوق زندانیان و دیگر نهادهای فعال در زمینه مسائل حقوق بشر درخواست‌هایی رو از قوه قضاییه جهت بازدید از زندان‌ها و بندها و گفتگو با زندانیان ارائه دادن به قوه قضاییه، لکن این با پاسخ مناسبی روبرو نشده و اساساً مجال این کار داده نشده. در حالی که شما نگاه می‌کنید از مجامع بین‌المللی وقتی مثلا گروه‌های اعزام میشن به داخل ایران، قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها اینها رو می‌بره داخل زندان‌ها، زندان‌ها رو به اینها نشون میده. منتهای مراتب ما که در این مملکت زندگی می‌کنیم و دلمون خواست که مشکلات حل بشه، این اجازه بازدید داده نمیشه. پس وقتی اجازه بازدیدم داده نمیشه، قد مسلم نظارتی وجود نخواهد داشت. چه رفتار زندانبان با زندانی و یا بالعکس زندانی با زندانبان چگونه هستش؟
در همین حال کمیته دانشجویی دفاع از حقوق بشر در اعلامیه‌ای از وضعیت ناروشن سعید شاهقلعه، یکی از زندانیان سیاسی که در جریان تنش‌ها و درگیری‌های اخیر در زندان اوین مجروح و به سلول انفرادی منتقل شده، ابراز نگرانی کرده است.
شیرین فامیلی. و اکنون می‌پردازیم به مسائل مربوط به انتخابات همزمان 24 آذر ماه، انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شوراهای شهر و روستا و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی. نامزدی برای انتخابات خبرگان مشروط به دادن آزمونی کتبی برای سنجش میزان اجتهاد داوطلبان ورود به مجلس خبرگان شده است. در همین حال تعداد زیادی از نامزدان اصلاح طلب برای انتخابات شوراهای شهر و روستا از سوی هیئت نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شدند. از سوی دیگر روز گذشته مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان نسبت به رد صلاحیت گسترده داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان اعتراض کرد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان در حالی در 24 آذر ماه برگزار خواهد شد که تعداد زیادی از کاندیداهای این دو انتخابات رد صلاحیت شدند. از جمله راههایی که شورای نگهبان برای تایید صلاحیت کاندیداهای این انتخابات در نظر گرفته، آزمون کتبی اجتهاد است. مجید انصاری عضو مجلس خبرگان اعلام کرده به دلیل خودداری از شرکت در آزمون کتبی که شورای نگهبان برای داوطلبان ورود به این مجلس برگزار می‌کند، از امکان ورود مجدد به مجلس خبرگان منع شده است. نماینده تهران در مجلس خبرگان می‌گوید تنها فردی بوده که از میان کاندیداها برای شرکت در این آزمون دعوت شده است. دکتر صادق زیباکلام استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران درباره رد صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس خبرگان می‌گوید صحنه اصلی رقابت انتخابات مجلس خبرگان بین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و طرفداران آیت الله مصباح یزدی است.
اساساً نامزدهای که وابسته نیستن به محافظه‌کاران به اشکال مختلف از کسبشون جلوگیری شده، حالا یا از طریق امتحان یا به اشکال دیگه. لذا صحنه اصلی رقابت مجلس خبرگان از یک طرف بین آقای هاشمی رفسنجانی هستش و از طرف دیگر بین اصولگرایان که در این انتخابات پشت سر آقای آیت الله مصباح سفارایی کردن. بنابراین داستان انتخابات مجلس خبرگان بیشتر جلوگیری از انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی و احیاناً دست دیگر نامزدهایی که ممکن مستقل عمل بکنن در مجلس خبرگان.
محمد دادفر نماینده مجلس ششم میگوید زمانی که کاندیداها میپذیرند که در آزمون کتبی اجتهاد شرکت کنند، باید عواقب آن را هم بپذیرند.
من فکر میکنم چون اساساً افرادی مشابه آقای انصاری میپذیرند و گردن میگذارند امتحان گرفتن را، باید الان به نتیجه هم گردن بگذارند. یعنی نمیشه بپذیریم امتحان دیگران بدن و این امتحان که تقریباً میشه گفت مایه تخفیف کاندیداها هست.
دکتر صادق زیبا کلام، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، معتقد است اکبر هاشمی رفسنجانی شانس زیادی در انتخابات خبرگان نخواهد داشت.
مشکلی که آقای هاشمی رفسنجانی دارن شبیه مشکلی هستش که نامزدهای اصلاح طلب برای انتخابات شوراها دارن، به این معنا که با خیلی از کسانی رای دهنده بالقوه با آقای هاشمی رفسنجانی هستند و در میون اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده‌تر جامعه اصلاح طلبان قرار دارن، خیلی هاشون در انتخابات شرکت نخواهند کرد به دلیل سرخوردگی که کلن وجود داره در بین جریانات سیاسی به استثنای طیف‌های وابسته به اصولگرایان به این خاطر هستش.
این در حالی است که تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا به ویژه در شهرستان‌ها رد صلاحیت شدند. دکتر صادق زیبا کلام:
باز در تهران اکثر نامزدهای اصلاح طلب تایید صلاحیت شدند به استثنای نامزدهای نهضت آزادی ملی مصالحیا، ولی مال اصلاح طلبا علی اغلب صلاحیتشون تایید شده. اما در شهرستان ها و مناطق دور دفتر بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب رد صلاحیت شدند، در این که در تهران و شهرستان های بزرگ احتمال این که رای دهندگان خیلی شرکت بکنند کم هست. نتیجتاً خود به خود بعید به نظر می رسه که اصلاح طلبان بتونن در جاهایی مثل تهران چندان موفق عمل بکنن و رای بدن، اما در جاهایی که احتمال پیروزی اصلاح طلبا بیشتر بوده هم اصلاح طلبا رد صلاحیت شدن.
محمد دادفر نماینده مجلس ششم شورای اسلامی نیز میگوید این موضوع ضربه دیگری به اصلاح طلبان خواهد زد.
البته روشی که اعمال شده من فکر میکنم یک ضربه دیگری رو به اصلاح طلبان و گروه های اصلاح اشتهبانه یا بیستگانه اصلاح طلب خواهد زد، به این شکل که اینا در تهران به سمت انتخابات خواهند رفت و شهرستان ها با بلا تکلیفی مواجه خواهند شد و اگر گروه های مرکز شرکت در انتخابات و در تهران رو هم واسطه به تایید صلاحیت ها در شهرستان ها بکنند، حضور بهتری خواهند داشت، هم اقبال عمومی بیشتری به سمتشون خواهد اومد و هم از اعتبارشون در شهرستان ها کاسته خواهد.
دکتر صادق زیبا کلام نیز معتقد است همانند مجلس خبرگان مردم در انتخابات شوراها هم به صورت گسترده شرکت نخواهند کرد و این انتخابات صحنه رقابت بین دو گروه اصولگرایان است.
انتخابات شوراها در جایی مثل تهران و پاره از شهرستان‌های بزرگ بیشتر جدالی خواهد بود بین خود اصولگرایان، برای اینکه طرفداران آقای احمدی نامزدهای خودشون رو مستعد بودن که داشته باشند و چندان حاضر نشدن که با اقشار و لایه های دیگر اصولگرا همپیمان بشن و در تهران به عنوان مثال دو تا رقابت اصلی هست، یک برای طیف اصولگرایان آقای غالیباف و پرستاران اصول هستند، طرف دیگر نامزدهای وابسته به آقای احمدی نژاد و طرفداران ایشون هستند.
انتخابات مجلس خبرگان به همراه انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی روز 24 آذر ماه برگزار خواهد شد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از رویدادهای سیاسی روز ایران فاصله می‌گیریم و می‌پردازیم به تفسیری در یک روزنامه غربی که به ایران هم مربوط است. روز سه‌شنبه یک هیئت 20 نفره از پژوهشگران، چهره‌های سیاسی و رهبران مذهبی گزارشی را تحویل دبیرکل سازمان ملل دادند که در آن از دخالت‌های غرب، پیش‌داوری‌های کلیشه‌ای و معیارهای دوگانه در برخورد با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر به عنوان بخشی از ریشه‌های بحران در جهان اسلام یاد شده است. شماره امروز روزنامه گاردین چاپ لندن درباره این گزارش نوشته‌ای دارد که برگردان آن را از فریبا مودت می‌شنویم.
گاردین به نقل از گزارش تدوین شده توسط یک هیئت 20 نفره از سیاستمداران، پژوهشگران و رهبران مذهبی از جمله محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و دزموند توتو برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید این سیاست و نه مذهب است که ریشه شکاف میان مسلمانان و جوامع غربی است و در این گزارش که روز گذشته توسط کوفی انان دبیر کل سازمان ملل ارائه شد، همچنین هشدار داده شده است که پیش داوری ها در مورد فرهنگ های مختلف باعث شده که اختلافاتی که می توانستند از طریق مذاکره حل شوند مبدل به کشمکش های هویتی شدند که کنترل یا برخورد با آنها بسیار دشوار است. به همین گونه در ادامه این گزارش گفته شده است که نظریه برخورد تمدن‌ها بر روی ماهیت اصلی مشکلاتی که جهان با آن روبروست پرده کشیده است. مقاله گاردین می‌افزاید تدوین کنندگان این گزارش پیشنهاد کردند که برای حل بحران باید نخست گام‌هایی برداشته شود که تسریع فوری روند صلح خاورمیانه و رسیدگی به وضع و زندگی جوانان از جمله آن است. اتحاد تمدن‌ها ابتکار سازمان ملل که توسط اسپانیای عمدتاً کاتولیک و ترکیه عمدتاً مسلمان حمایت می‌شود، تشنج‌های جاری را نتیجه ترکیب سیاست‌های غرب و روند‌های جوامع مسلمان عنوان کرده است. روز گذشته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به مناسبت انتشار این گزارش گفت یا می نشینیم و مثل یک بیماری واگیردار شاهد گسترش فرهنگ رعب و وحشت، خشونت و درگیری در سراسر جهان خواهیم بود یا می توانیم به یک تفاهم جهانی در مورد بشریت برسیم. در این گزارش آمده که مسئله اسرائیل و فلسطینیان به صورت نمونه مهمی از دموکرات‌ها
بعد از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای خود را آماده می‌کنند تا در سیاست خارجی آمریکا تغییراتی بدهند. این تغییرات به ویژه در مورد جنگ عراق خواهد بود. سناتور کارل لوین که احتمالاً در سنای آینده ریاست کمیسیون خدمات نظامی را بر عهده خواهد داشت، خواهان برنامه‌ای برای خروج نیروهای آمریکایی
با معیارهای دوگانه اعمال می‌شوند، موجب تلخی و انزجار فزاینده در میان مسلمانان در سراسر جهان شده است. اما در این حال در بخشی از این گزارش آمده که مشکلات جاری را که بخش عمده جهان اسلام با آن دست به گریبان است، نمیتوان تنها ناشی از دخالت‌های خارجی تلقی کرد، زیرا جدل میان نیروهای مترقی و عناصر قشری در میان خود این جوامع هم موجب بروز شکاف‌های عمیق شده است. کوفی انان پس از دریافت این گزارش گفت باید از نظرات کلیشه‌ای، کلیگرایی، تصورات از پیش شکل گرفته شده پرهیز کنیم و نگذاریم جنایاتی که افراد یا گروه‌های کوچک مرتکب می‌شوند به چه شود برای یک قوم، منطقه یا یک مذهب.
و سرانجام برنامه شامگاهی، مثل همیشه گزارش ورزشی فریبرز غریب از پایین، یادآوری که ایران 2 کره جنوبی 0.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا حریف سنتی خود کره جنوبی را شکست داد. در این دیدار که عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 40,000 تماشاگر با قضاوت عبدالحمید ابراهیم داور بحرینی برگزار شد، تیم ایران با 2 گل که توسط رضا عنایتی و حسین بادامکی در دقایق 47 و 90 به ثمر رسید، تیم قدرتمند کره جنوبی را مغلوب کرد. ایران با کسب 3 امتیاز این بازی در مجموع با 14 امتیاز به عنوان تیم اول گروه دوم مقدماتی به دور پایانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2007 صعود کرد. مرحله نهایی مسابقات جام ملت‌های قاره کهن در تیرماه سال آینده به طور مشترک در 4 کشور مالزی، تایلند، ویتنام و اندونزی برگزار خواهد شد. طبق آخرین گزارش‌ها، هواداران فوتبال در تهران و دیگر شهرهای ایران بعد از این پیروزی در میادین اصلی شهرها کارناوال جشن و شادی به راه انداختند. در رقابت‌های فوتبال مقدماتی یورو 2008 هم امشب 7 مسابقه برگزار می‌شود که طی چند دیدار مهم در گروه اول فنلاند برای صدرنشینی در هلسینکی به مصاف ارمنستان می‌رود و پرتغال برای قرار گرفتن در کورس تیم‌های بالای جدولی میزبان قزاقستان خواهد بود. در گروه 4 آلمان در ورزشگاه شهر نیکوزیا میهمان قبرس است و در گروه 5 هر دو جدال مقدونیه با روسیه و اسرائیل با کرواسی برای رسیدن به صدر جدول حساس خواهد بود. به غیر از دیدارهای رسمی یورو 2008، امشب چندین مسابقه دوستانه نیز در دستور کار است که در گل بازی‌ها در ورزشگاه شهر آمستردام تیم ملی فوتبال هلند میزبان تیم انگلیس خواهد بود. در چند مسابقه دیدنی دیگر در ایتالیا تیم ملی این کشور که احتمالاً دو بازیکن تاثیرگذار خود یعنی دل پیرو و فرانچسکو توتی را به علت مصدومیت در اختیار ندارد، پذیرای تیم ملی ترکیه است. اسپانیا هم بدون راول گونزالس کاپیتان با تجربه‌اش به دیدار تیم ملی رومانی می‌رود و فرانسه در جشن 100مین بازی پاتریک ویرا هافبک قدرتمندش از یونان قهرمان یورو 2004